بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در خطبه ای داشتیم که امام رضا بنابر درخواست بنی شکم ایراد فرمودند. خطبه بسیار مهمی که طولانی هم هست. پرسیده بودند که برای ما علامتی رو قرار بدید که ما بتونیم خدا رو بهتر عبادت کنیم. حضرت فرمودند الان وقتی به متن سیستم صفحه را از میکنم 118 حضرت فرمودن که اول و عبادت الله معرفته، و بعد فرمودن اساس معرفت هم توحیده، و بعد نظام توحید رو توضیح دادن که به نفی صفات از وجود تعالی. پس اگر کسی بخواد خدا رو عبادت کند باید موحد باشد، و اگر بخواهد موحد باشد باید از خدا نفی صفات کند. فلاسفه و متکلمین این کلام رو اینجور توجیه می کنن که نفی کند صفات زائده رو، یعنی بگه که خدا صفات زائده نداره، ولی لازم نیست نفی کند صفاتی رو که عین ذات باشن، چون فلاسفه و متکلمین شیعه هر دو معتقدن که صفات خدا عین ذات خداست. ایشون یعنی شارح این کتاب، شارح این خطبه می فرمند که توحید به این است که هم صفات زائده رو نفی کنیم و هم صفات عینیه رو نفی کنیم، یعنی حرف فلاسفه و متکلمین شیعه رو هم باطل بدونیم، همونطور که حرف اشاعره رو باطل بدونیم. اشاعره معتقدن که صفات خدا زائده بر ذات خداست، ما حرف اونها رو نفی میکنیم. سلام علیکم. ما معتقدیم که صفات خدا زائد بر ذات خداست، هم صفات خدا، ما معتقدیم به نفی صفات که صفات خدا زائد گرفته بشه که صفات هم عین ذات گرفته بشه. علی حال ما معتقدیم که خدا اصلا صفت نداره. توضیحش گذشت، نظر ایشون بود. بعد برای اثبات این مطلب که امام فرمودن هر صفتی و موصوفی مخلوقه، هر صفت و موصوفی مخلوقه، ایشون میخواد ثابت کنه که صفت و موصوف مخلوقند. هم بنابر قول به زیاده صفات ثابت میکنه که صفات و موصوف مخلوقند، هم بنابر قول به عینیت صفات ثابت میکنه که صفت و موصوف مخلوقند. بنابر قول به زیاده صفات، یادتون از ایشون اینطور ثابت کرد. اولا ثابت کرد که صفت مخلوقه، از باب این که متکی به موصوفه و متأخر از موصوفه، پس ممکنه به هر ممکنی مخلوقه، محتاج است و مخلوق، پس صفت هم محتاج و مخلوق. بعد آمد سراغ موصوف، گفت موصوف یعنی ذاتون له صفه، ذات به علاوه صفت رو میگن موصوف. اگر جزء این مجموعه، موصوف یعنی مجموعه ذات و صفت، اگر جزء این مجموعه ممکن و محتاج و مخلوقه، خود مجموعه هم به اعتبار جزءش میشه مخلوق و محتاج، پس موصوف هم مخلوقه. به این ترتیب ثابت کرد که صفت مخلوقه و موصوف هم مخلوق. بعد آمد سراغ عینیت، گفت بنابراین که ما صفات رو عین ذات هم بدونیم، لازم میاد که هم ذات رو مخلوق کرده باشیم هم صفات رو مخلوق کرده باشیم. برای این مدعا دو بیان داشت. بیان اولش رو توضیح دادیم، احتیاج به تکرار نداره. بیان دومشون رو الان شروع میکنیم که الان مدعای ما اینه که اگر صفات رو عین ذات بدونیم، باز هم صفات رو مخلوق کردیم هم موصوف رو مخلوق کردیم. این مدعای ما تا ببینیم چطوری اثباتش میکنیم. صفات چیه؟
صفات داریم.
خب صفات رو ایشون اینجور معنا کرد که خدا عالم است یعنی جاهل نیست، خدا قادر است یعنی عاجز نیست. این هم به استناد به روایت دیگه معنا کرد. اونجایی هم که امام فرموده صفات ذاتی برای خدا داریم، حالا به هر ترتیب من نمیدونم چه تعبیر، اونجا هم ممکنه همین معنا رو بگیم. منظور از علمی که صفات ذاتی یعنی جهل نداره، یا مثلا از قدرت مراد اراده شده،
اگه
بله تعبیر به قدرت که شده، اما قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی صفتی برای خدا ثابت است، صفتی عین خدا، یا اینکه معناش اینه که خدا عاجز نیست، ذاتی که عاجز نیست. بله؟ حالا همه رو توضیح خواهیم داد انشالله. الان داریم اینطوری میگیم، مدعامون اینه. حالا ببینیم بعدا تناقض‌گویی میکنیم یا نمیکنیم. بعدا هم بالاخره سر همین مدعامون پافشاری خواهیم کرد، بالاخره خواهیم بود. نمیخوام بگم حرفشون درست یا غلط، حرفشون داریم میخونیم. ایشون داره با تمام فلاسفه و تمام متکلمین مخالفت میکنه، ادعا میکنه که صفت خدا عین ذات خدا نیست، اصلا خدا صفت نداره. اولا قول قائلین و عینیت رو نقل میکنه و بعدن ثابت میکنه که بنابر این قول هم صفت مخلوقه هم موصوف مخلوق. اما نقل قولش به این صورته که قبلا هم اشاره شده، آقایون گفتن همونطور که وجود برای ذات خدا به حمل عرضی، وجود بر ذات خدا به حمل عرضی حمل میشه، همچنین علم و قدرت بر ذات خدا به حمل عرضی حمل میشه. حمل عرضی رو قبلا گفتیم حملی که محمول در اون حمل مشکک باشه، برخلاف حمل ذاتی که محمول در اون حمل متواتی. اگر گفتیم زیدون انسان و این حملمون ذاتی، اما اگر گفتیم زیدون عالمون، این حمله تشکیکی، چون علم بر افراد و مصادیق عالمون بر مصادیق عالم به اختلاف حمل میشه، بر بعضی ها به شدت حمل میشه، بر بعضی ها به ضعف، یعنی بعضی ها عالمن قویان، بعضی عالمن ضعیفن. همچنین وجود مراتب مختلف داره، اون مرتبه عالیش بر خدا هم میشه و مرتبه دانیش بر موجودات دیگه، یا مرتبه متوسط و دانیش بر موجودات دیگه. پس حمل وجود بر ذات واجب تعالی حمل تشکیکی است و به تعبیر دیگه حمل عرضی است. همچنان که وجود بر الله تعالی حمل عرضی میشه، همچنان صفات هم بر خدا حمل عرضی میشن. یعنی الله عالمان به این معناست که خدا همون علمی رو که بشر داره خدا هم داره، منتها خدا مرتبه عالیش رو، بشر مرتبه دانش رو، که علم میشه تشکیکی و حملش بر خدا میشه به مرتبه قوی و بر بشر میشه به مرتبه ضعیف. این نظر کسانیست که قائل به عینیت هست، که میگن این صفتی که عبارت هست از مرتبه عالی علم یا عبارت هست از مرتبه عالی قدرت، این عین ذات خداست و چون عین ذات خداست قابل است که بر خدا حمل بشه. همونطور که وجود عین ذات خداست و به تشکیک قابل است که حمل بشه، اما کدام وجود؟ نه اصل الوجود، بلکه وجود در مرتبه قریب و وجود در مرتبه ضعیف بر موجودات دیگه حمل میشه. خب این نظر علمایی است که تشکیک رو در این اوصاف راه میدن و عینیت رو هم معتقدند. یاد کردم نظر ایشون در این کلام رد ملا صدرا و فیض انصار این هاست که غالب تشکیکن در این جور اوصاف. می فرماید که این نظر علمایست که حکمایی که اینچنین گفتن. حالا ما ببینیم که اینها صفت و موصوف رو مخلوق کردن یا مبرای از مخلوقیت. مدعای ما اینه که اینها با این توجیهی که کردن صفت و موصوف رو مخلوق کردن، مشمول این شدن که موحد نباشن، چون امام فرمود موحد کسی که خدا رو موصوف قرار نده، نفی صفات بکنه، زیرا که اگر صفت رو برای خدا قرار داد هم خدا رو مخلوق کردن صفت رو مخلوق شده. هر وقت کسی جوری برای خدا صفت قائل شد که صفت و موصوف هر دو مخلوق بشن، معلوم میشه این آدم موحد نیست. از فلاسفه تورن و همچنین متکلم نیشی از دایره توحید خارج میشه. توضیح مطلب اینه که تشکیک در جایی که سنخ حکم برای همه ثابت باشد، منتها مراتب اختصاصی باشه. مثلا وقتی میگیم وجود تشکیکی است، یعنی همه موجودات این وجود رو دارن، در اصل سنخ وجود همه شریکن، یا به تعبیرشون در طبیعت وجود همه شریکن. اگر چه وجود طبیعت نداره، حالا تعبیر به طبیعت برای فهمیدن مطلب ربطی نداره. در طبیعت وجود همه شریکن، ولی مرتبه واجبی را او دارد، مرتبه امکانی رو بقیه دارند. این معنای تشریف حمل عرضی. در هر هم محمولی که به حمل عرضی بر موضوعات خودش هم بشه، تمام اون موضوعات از این محمول بهره‌مندن، منتها از مراتب مختلف این محمول. پس صنف این محمول را و کلی این محمول را، یا به تعبیریشون طبیعت این محمول را، برای همه خواهیم داشت. خب اگر این چنینه، عالمون هم یکی از این محمولاته که بر خدا هم میشه به حمل عرضی و حمل تشکیکی. حالا به وجود کار نداریم، به عالمون، چون بحث ما در صفاته. عالمون هم یکی از همین اوصافیست که بر خدا هم میشه به حمل تشکیکی. معنای عالمون اینه که خدا صنف علمی رو که بشر هم دارد واجد است، منتها علم خدا در مرتبه عالی و علم بشر در مرتبه دانی. علم خدا اصیل، علم بشر نیابتی و امانتی. خدا بشین علم و امانت داده. تا اینجا رو فلاسفه آمدن گفتن که خدا صاحب علمه، کسی به او علمو نداده. ما صاحب علم نیستیم، امانت در دست ما قرار داده شده، هر وقتم بخواد بگیره حق خودشه، نه ملک ما رو از ما گرفته باشه که ما صدامون در بیاد. حق خودش رو پیش ما امانت گذاشته، هر وقتم گره مال خودش بوده، ما حق نداریم حرف بزنیم. این علم ماست، اون علم او، ولی بالاخره هر دو یک سنخن، هر دو علمن، هر دو کشفن، هر دو نورن، منتها اون نور اصیل و قوی، اون نور ضعیف و امانتی. این حرفیست که فلاسفه گفتن. خب اگر این چنینه، پس ما هم طبیعت رو داریم، خدا هم طبیعت رو داریم. به مرتبه فعلا کار نداریم، خود اصل طبیعت ملاحظه میکنیم. طبیعت این صفت در ممکنات هم هست، و با توجه به این که قول حق اینه که توایع مجعولند، توایع موجود در ممکنات مجعولند، یلزم که طبیعت علم هم مجعول باشه. قول حق که میگه توای مجعولن، قول اصالت الماهیته. ایشون میگه بنابر قول حق که قول اصالت الماهیته که میگه توای مجعولن، کلی طبیعی مجعوله، ماهیت مجعوله، نه اون قول مخالفی که میگه وجود مجعوله، اونو کار نداریم. قولی که میگه طبیعت مجعوله، این طبیعت علمی که موجود در ممکنات مجعوله، و همین طبیعت در خدا هم هست، درست مرتبه دیگرش، ولی بالاخره همین طبیعته. پس همین مجعول در خدا هم هست، بنابراین صفات خدا میشه مخلوق، صفات خدا میشه مخلوق. توجه کنید مخلوقیت رو چطوری اثبات کرد. بحث رو بود روی صفت، کاری به موصوف فعلا نداره، میخواد ثابت کنه که صفت خدا مخلوقه. ابتدا بیان میکنه که حمل این اوصاف بر خدا حمل عرضی، یعنی حمل به تشکیک. بعد قانون حمل تشکیکی رو بیان میکنه که در قانون حمل تشکیکی اینطوره که محمول طبیعتش بین تمام مصادیق مشترکه، مرتبهش متفاوته، و الا این علم اصل سنخش و طبیعتش برای همه عالم ها ثابته. اونتا مرتبه عالیش مال خداست، مرتبه دانی و متوسطش مال ممکناته. بنابراین اصل طبیعت مشترکه. اصل طبیعت در ممکنات هست، و در ممکنات بنابر قول به اصالت الماهیت همین اصل طبیعت مجعوله. پس اصل طبیعت مجعوله، همین اصل طبیعت مجعول برای خدا ماست، منتها مرتبه قوی‌ترش. پس یلزم که واجب تعالی طبیعت علمی را که مجعول است داشته باشد، پس صفت اون میشه مخلوق. این بیان مخلوقیت صفات. شما میگید صفت عین ذاته، اگر صفت مخلوقه و عین ذاته، ذات هم میشه مخلوق، چون دو چیز که این همان حکمشون یکیه. نه حکمشون یکیه، اصلا یه حکم دارن، این همان. اگه مثل همان بودن یه حکم داشتن، در چه بسرا این که این هم هستن. اگه صفت این موصوفه، صفت مخلوق بشه، موصوف مخلوق بشه. فیلزم بنابر قول به عینیت که هم صفت مخلوق باشه، هم موصوف مخلوق باشه. و مخلوق بودن خدا، نه خودش، نه صفتش، هیچ کدوم پذیرفته نیست، پس عینیت صفات هم. فلاسفه اینو میگن، ایشون قبول نداره البته، ولی فلاسفه اینو میگن. این قانون در چند جای کلمات صدرا مورد تصریح قرار گرفته که مرتبه مخصصه، مرتبه مقومه، نه مخصص، مقومه. این خیلی حرف، حالا در فلسفه حرف بلندی، حالا درست و غلطش نمیدونم، حرف بلندی تفسیری که مرتبه مقومه، یعنی مرتبه علم مقوم علمه، که اگه این مرتبه رو گرفتی اصلا علم عوض میشه، سن خلا عوض میشه، همه چی عوض میشه. که میگه وجود در هر مرتبه مباین است با وجود در مرتبه دیگر. در اول شواهد عموم این اصلا تصریح میکنه، میگه ما میتونیم تباین وجودات رو قائل بشیم حتی اگر تشکیک هم قائلیم، به این اعتبار که مرتبه مباینت ایجاد میکنه. این مرتبه واجب با مرتبه ممکن درست هر دو وجودن، ولی چون دو مرتبه هستند مثل دو وجود مباین به حساب میان. اگر دو وجود مباینن سنخشون یکی نیست، طبیعتشون یکی نیست. اینه که اگر حکمی در اونجا جاری شد در اینجا جاری نمیشه، اگر این یکی مخلوق شد لازم نیست مخلوق باشه. اینا رو عمل صدر گفت ولیشون قبول نداره، میشه حرفا رو قبول نداره. میگه که مرتبه مقوم نیست، طبیعت در همه یکسانه، مرتبه ها فرق میکنه. اگر طبیعت در همه یکسانه، با توجه به اینکه طبیعت هم مجهوله، اینش مهمه. خب صدر که میگه مرتبه مقوم وجود رو مجهول میدونه، وجود هم خب مرتبه های مختلف داره، هر مرتبهش یه مرتبهش جهل داره یه مرتبهش جهل نداره. اما طبیعت دیگه نمیشه گفت مراتب مختلف داره، اصل طبیعت مراتبش مختلف نیست. وقتی شو میگه طبیعت هم مجهوله، اگه طبیعت مجهوله یعنی اصل طبیعت مجهوله. این اصل طبیعت تو خدا هست، اونتا با مرتبه قدید هست، صفت خدا میشه مجهوله.
طبیعت طبیعت متصف به اعتبار وجودش متصف به غیر کرده.
خب اینو شما میفرمایید، ایشون قبول نداره، ایشون اصالت المحویه. اصالت الوجودی میگه این این طبیعت به اعتبار وجودش متصف به قوت و ضعف میشه، یعنی صدر اینو میگه. ایشون میگه نه، به اعتبار وجودش متصف نمیشه، این اصالت الوجودی یعنی حرف میزنه. ما که اصالت المحوی هستیم میگیم این سنخ در همه جا یکسانه، عکسش یکسانه، مرتبش فرق میکنه که تشکیک رو در ماهیت میبره ایشون.
پس چرا ایشون حمله علم را بر خدا عرضی میگیره این حمله علم بر انسان؟ خب اگه گفتیم عینیت صفا اینجا حمله علم بر خدا دیگه حمله عرضی نمیشه؟
حمله عرضی نه، حمله تشکیک، حمله تشکیکی. محمولی رو که اختلاف مرتبه داشته باشه اگر بر موضوعاتش هم کنیم میشه حمله عرضی. مثلا حمل وجود بر علت و معلول، بر علت حمل می شود مقدماً بر حملش بر معلول، به این مناسبت گفته می شود حمل وجود بر علت و معلول حمل تشکیکی است، چون حملیست که مصادیقش مختلفن، یعنی حملش بر مصادیق مختلفه. به قول خواجه میگه به اولویتن و اقدمیتن و اقوائیتن، و هر سه جهت تشکیک شما وجود رو بر علت میتونید هم کنید، که در علت هم قوی تره، هم اولیست هم اقدم هم اشده بست، هم اشده هم اقدم هم اقوار.
ایشون حرفاش با هم سازگار نیست. اگر ما گفتیم که طبیعت علم که برای شده تغییر از طبیعت علم دلیل تشکیک مثلا برای انسان،
شما محتمه رو دخالت ندید. اگر اختلاف مرتبه قبوله، شما الان دارید میفرمایید اگر طبیعت علمی که بر خدا هم میشه با علمی که بر بشر هم میشه غیر باشه، مغایر باشه، ایشون قبول نداره. این فقط مرتبهش فرق کنه، بله، ولی اصل طبیعت یکسان باشه.
اگر اینه، از اون طرف هم ایشون در من هر صفتی، هر صفتی نیازمنده،
بله،
کدوم صفتی نیازمنده؟ اون صفتی که برای اثباتش برای
یک
ذات
نیازه به، نمیگه صفت نیازمنده، میگه طبیعت مجعوله. طبیعتی که در ممکنات باشه مجعوله، طبیعتی که در ممکنات باشه مجعوله. اینه که ما قبول داریم، ادعای اینه که همین طبیعت در خودم هست.
بله، اما اون طبیعتی که میخوام با اونه به خدا نسبت بدیم برای اثباتش برای خدا، یا بدیم برای همه خدا نیاز به دلیل داره،
نیاز
به علم برای خدا نیاز به دلیل نداره. تو این ذاتشه،
خب این، بله،
این ذاتشه. چون عینیت آزاد خودش قبول داره،
قبول نداره، داره رد میکنه عینیت رو، قبول نداره، ایشون داره رد میکنه. قبل از این که اصلا به بحث عینیت برسه، میگه شما میگید که این صفات بر خدا به حمل عرضی یعنی حمل تشکیکی هم میشه، بر بشر هم به حمل عرضی یعنی حمل تشکیکی هم میشه، در هر حمل تشکیکی هم طبیعت بین مصادیق مشترکه، مرتبه در مصادیق مختلفه. یعنی محمول طبیعتش مشترکه و مصادیق مرتبهش مختلفه. پس لازم میاد که طبیعت علم بین انسان و خدا یکسان باشه، طبیعت علم ولو مرتبهش مختلف. و این طبیعت در انسان مجعوله و همین طبیعت هم در خدا، پس اینجا همیشه مجعول. این حرفیشون مگر این که شما برید سراغ وجود، بلا با این مبنی که ایشون داره خب حرفش قویه، با مبنی اصالت الماهیت که میگه فرقی که اصل طبیعت مجعوله، اصل طبیعت مجعوله و مرتبه مجعول نیست، مرتبه مثلا بیرون از بحثه. با این فرق ایشون میتونه حرفش رو ثابت کنه، ولی شما میایید در طبیعت اصالت الماهیت رو قبول میکنید، در مرتبه بینید سراغ اصالت وجود. میفرماید به لحاظ وجود تفاوت بین این هاست. خب اگه اینو بگیم درست میشه، این هم چیشون میفرماید درست میشه که مرتبه مقدم بشه. اگه مرتبه مقدم بشه اصلا حرفشون باطل میشه. اگه مرتبه مقدم باشه، مرتبه‌ای که در علم بشر هست و مرتبه‌ای که در علم خدا هست، هر کدوم مقدمه به این دو تا علم از هم جدا میکنه، اصلا هیچ مقابل اشتراکی توش نمیذاره جز مفهومن. مد در مفهوم مشترکه ولی در واقعیتی که اشتراکی بینشون نیست. اگه این باشه و تباین بینشون باشه، خب اگر در بشر علمش معلول شد، لازم میینه که بر خدا هم علمش معلول بشه. این حرف تدراست، ولی ایشون حرف قبول نداره. ایشون اصلا مبنا رو عوض میکنه، میگه اصالت با اصالت الماهیت جلو میاد، حمل هم حمل تشکیکی میگیره، میگه در اصل علم خدا و بشر میشن مساوی، در اصل علم. در مذهب علم میشن متفاوت. اصل علم در بشر مخلوقه، همین اصل علم در خدا هم هست، میشه مخلوق. با این مبانی که ایشون گفته خب درست هست. اینو باید به کلام شیخ اشراق مراجعه کن. شیخ اشراق تشکیک تشکیل در ماهیت جایی میدونه و قبول هم داره، ثابت هم میکنه. اینا دیگه هم میتونه. حالا اون شما ذهنتون با اصالت وجود اونس داره، تشکیل در ماهیت رو قبول نمیکنه. اگر اصالت ماهیت بودین تشکیل در ماهیت هم قبول میشه. شما آخره، شما آخره آخرین فصل جلد یک اسفار مطالعه بکنید. اونجا آخرین فصل جلد یک اسفار، اونجا بحث تشکیک آمده. تشکیک در ماهیت رو، تشکیک در وجود رو، همه رو گفته. از ارسطو و افلاطون یه چیزایی نقل کرده، یه خورده به سمت تشکیک در ماهیت هم خودش میره، خودش صدرا هم میره. البته قبول نداره، ولی خب اونجا مراجعه میکنید خیلی مطالب روشن میشه. بله؟ خب و به وجه آخر، صفحه 118، سه خط مونده به آخر صفحه. و به وجه آخر، یعنی به وجه دیگری ثابت میکنیم که صفت و موصوف بنابر عینیت مخلوق هست، نه بنابر زیاده که قبلا اثبات کردیم. حتی بنابر علی، اگر برای خدا، اگر برای خدا صفت قائل بشیم، حتی اگر صفات رو هم عین ذات خدا بدونیم، یلزم که هم خدا مخلوق باشه هم صفتش مخلوق باشه. به بچه دیگری میخوام این رو بیان کنیم، قبلا بیان کردیم، حالا دوباره بچه دیگری. بچه دیگری میگه ان القائلین بالعینیه یقولون ان الذات، همونطور که فرد عرضی است برای وجود، یعنی وجود بر او به عنوان حمل عرضی هم میشه، به صورت مشکک هم میشه، همچنین خدا به نفس حیثیت انها ذاتون، نه به حیثیت دیگر چون میخواد عینیت درست کنه، به نفس حیثیت انها ذاتون فرد عرضی برای اوصافش هم هست، للعلم و القدرت و غیر ذلک. یعنی این اوصاف هم بر او به نحو تشکیک هم میشه، بر او به نحو تشکیک هم میشه، همونطور که وجود که عین ذاتش بود و بر به نحو تشکیک بر او هم میشد، این اوصاف هم که عین ذاتشن به نحو تشکیک برش هم میشد. این یه مطلب. و عندهم ان هذه الصفات موجودتون به تبایاها فی الخلق ایزن، در نزد همین قائلین به عینیت این مطلب ثابته که این صفات به تبایعشون نه به مراتبشون در مخلوق ها هم ثابته، یعنی تبایعشون در مخلوقات هم هست. ولی اون که مرتبه بالاشون در مخلوقات نیست، مرتبه دانی یا متوسطش در مخلوقاته، ولی اصل طبیعتش در مخلوقات هم هست. و من البین، مقدمه بعدی، من البین که هر چه که در خلق هست معلول است. روشنه دیگه، ممکنات ذاتشون معلول، اوصافشون هم معلول، افعالشون هم معلول، هر چی در بین ممکنات هست همه معلوله. پس طبیعت این صفات که در ممکنات معلوله، فیلزمهم ان جمیع تلک التبایع مجعولاتون، مجعولات الحقیقه، بناءً علی ما هو الحق، یعنی بنابر اصالت الماهیه. این بناءً علی ما هو الحق جمله معترضه، بنابر آن چه که حق است و مبرهن علیه است عند اهل المعرفه، که اون چیز عبارت از جعل و تبایع است به ذات و الحقیقه، یعنی تبایع و کلیه طبیعی و ماهیات رو به ذات جعل میکنیم، نه به تبع و بالعرض چنانچه اصالت الوجودی ها میگن. به تبع و بالعرض اصالت الوجودی ها، اصالت الوجود دو قسمه، اصالت الوجودی مثل آقا علی حکیم میگه وجود به ذات جعل شده و ماهیت به تبع، مثل مرحوم علامه و مرحوم صدرا میگه وجود به ذات جعل شده و ماهیت به العرض، که یکی میگه ماهیت به العرض، یکی میگه ماهیت به تبع. اونی که میگه ماهیت به تبع جعل شده خیلی به ماهیت احترام میذاره، یعنی آقا علی حکیم از صدرا به ماهیت بیشتر توجه داره، صدرا و مرحوم علامه ماهیت خیلی پایین آورده، چون بالعرض با به تبع فرق داره. به تبع اینه که واقعا جعل شده، منتها به تبع او بالعرض این مجازا جعل شده، جعل اینا بهش تعلق نگرفته، ولی ایشون میگه نه بالعرض نه به تبع، بلکه به ذات و الحقیقه ماهیت جعل شدن به ذات و الحقیقه. بنابراین قول که قول اثارت ماهیت لازم میاد این علما را بنابراین قول این مطلب که جمیع این تبایع عرضیه، یعنی جمعی این تبایعی که به نحو حمل عرضی هم میشن بر مصادیقشون، همه مجعولات الحقیقه باشن، یعنی ذاتشون مجعول باشه، ذاتشون مخلوق باشه، اون وقت فیلزم مجعولیت و ذات و صفات بالبدیهه، لازم میاد که ذات و صفات هر دو مجعول باشن بالبدیهه. بالبدیهه متعلق به یلزمه، مربوط به یلزمه، یعنی یلزم و بدیهتن که ذات و صفات مجعول باشن. با این بیانی که کردیم یلزم که صفت مجهول باشه، با توجه به عینیت صفت لذات یلزم که ذات هم که موصوف است مجهول باشد، فیلزم که هم موصوف مجهول باشد و مخلوق، هم صفت مجهول باشد و مخلوق. بنابراین عینیت هم نتونست مشکل رو حل کنه و مخلوقیت رو از صفت و موصوف برطرف کنه و توحید رو نتیجه بگیره. خب این عبارت بله اینجا نگفتی که به اعتماد همون حرف قبلی، به اعتماد حرف قبلی بیان نکرد که اگر صفت مجعول باشه چگونه موصوف مجعول میشه، چون قبلا گفته بود وقتی عینیت باشه یکی مجعول شد دیگری هم مجعوله، حالا دیگه دوباره احتیاج به گفتن ندید، نظام یه بلبدیهه، یعنی احتیاج به توضیح هم نداره. اگر عینیت باشه صفت مخلوق میشه، به بیان دیگری موصوف مخلوق میشه، نه به بیان عینیت. اونجا داشتیم در صورتی که صفت زاید باشه صفت رو اول مخلوق کردیم، بعد موصوف رو به یه بیان دیگری که اول بحثم اشاره کردن ما مخلوق کردیم. اما در جایی که عینیت باشه از راه عینیت موصوف رو مخلوق میکنیم. سوال این است که یه سوالی که هم نهون میشه، چرا اگر طبیعت مجعول شد لازم میاد که همه افراد مجعول بشن، همه افراد مجعول بشن؟ ما اصلا معتقدیم که چرا اصلا طبیعت مجعول باشه، اشتباه گفتم، چرا طبیعت مجعول باشه؟ اون چه که ثابت شده اینه که افراد به طبیعتشون مجعولن، نه طبیعت مجعول باشه. ما طبیعت کلی در جهان نداریم که جعل شده باشه، افراد رو به طبیعتشون جعل کردن یا افراد رو به وجودشون جعل کردن، این اختلافه. هست تر اینه که این فرد وجودش جعل شده یا طبیعتش، نه طبیعتی جعل شده. یعنی ایشون می فرماد که درست اینطور که طبیعت مستقیماً جعل نمیشه، ولی بالاخره با جعل افراد طبیعت هم جعل میشه. این مستشل می خواد که انهم اینطور بگه که افراد جعل میشن، این فرد صفت که در ممکنه جعل شده، اون فرد صفت که در ممکنه جعل شده، اون فرد صفت که در واجبه جعل نشده. شما افراد رو مجعول بگیرید، نه طبیعت، شما چیزی به نام طبیعت در خارج نداری. ولی اگر طبیعت مجعول بشه، این طبیعت در خدا هست، در بشر هم هست، چون در خدا لازم نیست در خدا هم مجعول باشه. اما ما میگیم افراد مجعولن، طبیعت این فرد مجعوله، طبیعت اون فرد مجعوله، افراد جعل میشه. بله، طبیعت به جعل افراد جعل میشه. وقتی طبیعت به جعل افراد جعل شد، خود طبیعت میشه مجعول، ولو مستقیمن متعلق جعل قرار نگرفت، ولی از طریق افراد متعلق جعل قرار گرفته. و همین کافی است که مدعای ما را اثبات کنه. از جعل الطبیعه انما یکون به جعل الافراد و این کان ذالک للافراد بالعرض. ذالک اشارت به جعل الطبیعه، ولو جعل الطبیعه برای افراد بالعرض باشد، چون جعل الطبیعه گاهی برای افراد به ذات اونجایی که طبیعت متواتی باشه بین مصادیقش. مثلا جعل انسان برای افراد، جعل طبیعت، بله جعل طبیعت، طبیعت انسان برای افراد به ذاته، ولی جعل طبیعت انسانی. اما جعل طبیعت علم برای افراد انسان بالعرضه. خلاصه بستگی داره به اینکه این طبیعت بر افراد خودش به نحوه تشکیک صدق میکنه یا به نحوه تواتی صدق میکنه. ایشون میفرماد اونجایی که جعل طبیعت برای افراد به ذات باشد، طبیعت به جعل افراد جعل میشود. اونجایی هم که جعل طبیعت برای افراد بالعرض باشد، باز طبیعت به جعل افراد جعل میشود. پس طبیعت مطلقا به جعل افراد جعل میشود، ولو این که این جعل طبیعت برای افراد بالعرض باشد. یعنی حالا در اون مواردی که طبیعت بالعرض هم میشه، مثل مواردی که طبیعت به ذات برای افرادش باشه، در همه حال، در هر دو حال، جعل طبیعت به جعل افرادی. ولی وقتی جعل افراد کردیم، جعل طبیعت شده. نگید جعل این فرد شده، جعل طبیعت نشده. جعل این فرد که شد، جعل طبیعت هم شده. پس اگر این فرد در علمش مجعوله، علم این فرد مجعوله، مطلق طبیعت علم مجعوله. همین مطلق طبیعت علم در خدا هست، از خدا هم علمش میشه مجعول. توجه شدید؟ مستشکل میخواد سعی کنه که فرد علم و مجعول قرار بده، نه طبیعت رو. ایشون در این عبارت فهمون که اگر فرد مجعوله، طبیعت هم مجعوله، زیرا طبیعت به جعل افراد جعل میشه. باز مستشکل کنهو برمیگرده میگه این در جایی که طبیعت ذاتی مصادیقش باشه قبوله، که اگر طبیعت ذاتی مصادیق باشه با جعل افراد جعل میشه. شون میگه نه، ولو عرضی هم باشه، ولو عرضی هم باشه، طبیعت به جعل افراد جعل میشه. پس اگر تو قبول داری که این فرد علمش مجعوله، باید قبول کنی که طبیعت علم مجعوله. اگر طبیعت علم مجعوله و همین طبیعت هم در خدا هست، پس این علم در خدا هم میشه مجعول. عبارت مشکلی بود، نمیدونم معلوم شد با این توضیحی که عرض کردم یا نه. از جعل الطبیعه انما یکون به جعل الافراد و این کان ذالک، این جعل طبیعه برای افراد بالعرض باشه. جعل الطبیعه برای افراد چه به ذات باشه چه بالعرض باشه فرق نمی کنه. به نحوی که افراد جعل شدن، طبیعت هم جعل میشه. اگر قبول کردید مجعولیت افراد رو، باید قبول کنید مجعولیت طبیعت رو، و همین طبیعت رو در خدا ببرید، در خدا هم طبیعت میشه مجعول، مخلوق میشه. اگر صفت مخلوق شد، موصوف هم مخلوق میشه. تمام شد. این هادا کلهو و ترخد نوشته بشه. مطلب دیگری در این مطلب دومیشون بیان دیگری داره برای ابطال عینیت صفات ذات. اصلا میگه صفات ذات گذشته از این حرفایی که ما زدیم، اصلا امر باطلی است، چون به معنای عینیت دو امر متقابله و عینیت دو امر متقابل باطله، پس عینیت ذات صفات باطله. بیان مطلب اینه که صفت یعنی ما یکون محتاجن. صفت موصوف احتیاج داره دیگه، یه امر مستقل جوهری که نیست، امر نعتیه، متکی به موصوفه. و ذات یعنی ما یکون مستقنیان. شما میگید که ذات و صفت عین همند، یعنی ما یکون مستقنیان و ما یکون محتاجن این همه، یعنی احتیاج استقنا این همه، دو تا متقابل این هم میدونیم. این باطل است به ضرورت، پس این که صفت با ذات این هم باشن باطل است. بذارم هازا کلهو، این تمام اشکالاتی که برای عینیت ذات لصفات کردم تماما با قطع نظر از استحاله عینیت بود که من خواستم بگم این عینیت مشکل داره، نخواستم بگم محاله. با قطع نظر از استحالهش بحث کردم گفتم مشکل داره، حالا میخوام اصلا بگم مثلا محاله، جمع متقابله اینه، جمع متقابله محاله. و امتناع اتحاد ذات صفت است و الا یعنی اگه قطع نظر از این مطلب نکنیم فضالشه افحش و مایقال، این عینیت صفات ذات بدترین حرفی که تا حالا گفته شده و گفته میشه، زیرا ذات محتاج الیه هست و مستقنی به ذاته، محتاج نیست، محتاج الیه و به ذاته مستقنی. صفت محتاج است و مفتقر الی الموصوف است، این دو با هم اختلاف دارن. و بیان است که ممتنع است اتحادهما، چون اگر این دوتا متحد باشند یعنی ذات و صفت هر دو مستقنی هستند. حالا ذات و صفت هر دو محتاج هستند، چون اگر صفت این ذات باشه ذات را محتاج میکنه. وقت معناش اینه که ذات محتاج الی هست، صفت هم محتاج الیه. با توجه به این که همین صفت محتاج به ذاته، یلزم که ذات به خودش محتاج باشه. توجه خود رو باید عرض میکنن، ذات به صفت محتاجه. بعد میگید چون ذات و صفت عین همند پس صفت هم به ذات محتاجه، ذات به صفتی محتاج است که به این ذات محتاج است، پس ذات به خودش هم محتاج میشه. وقتی که ذاتی به موقوف علیه خودش محتاج بود به خودش محتاج میشه. ذاتی به موقوف بر خودش محتاج بود به خودش محتاج میشه.
این صفت را با تحلیل بلند میاریم
در راینا شاید اینطوری بگن، البته عرفا که اینو میگن، عرفا میگن ما صفات رو به دید خودمون به دست میاریم، یعنی با تحریف
قبول داریم، عینیت قبول داریم، قبول داریم قبول داریم قبول داریم به یک معنا، اما میشه از موضوع صفات با تحلیل به دست بود، نه اینکه چیزی بود از
با تحلیل به دست آورد رو اینها میگن، یعنی فلاسفه معتقدن مثل صدرا و عرفا هم معتقدن و تصریح میکنن، اما ایشون قبول نداره، میگه اگر با تحلیل بخواه به دست بیاری بالاخره اون ذات این صفت رو داره یا نداره، اگر نداره که تحلیل شما غلطه، اگر هم داره که مشکل داره. همون دیگه من شاید دیدم
اینا مثلا
شعوری و درک چیزی تحلیل
کنه
باید. اون عیبی نداره. بله؟ اون عیبی نداره، در خدا حرف دارن. حالا صفات برای
حالا این اصول از فردی که اصول نمک اصلش اونها مجهوله اصل وجود، حالا از اصل وجودش که اونها صرف نظر کنیم خود نمک این شعوریش با خودش چرا وجود داره؟ درست اصلش مجهوله، اصل وجودش مجهوله.
بله، لوازمش هم به طبع مجهول میشن، لوازمش هم به طبع مجهول میشه، شوری نمک هم مجهوله، یعنی هیچ کدوم از مخلوق بودن خدا بیرون نیستن. نمیشه گفت ماهیت رو خدا خلق کرده لازم ماهیت رو خلق نکرده، چون نه که ماهیت لازم ماهیت دنبال ماهیته، وقتی که جلب ماهیت تعلق میگیره به تعبیر عامیانه سر میخوره به اون لازمش هم تعلق میشه، اینجوری یعنی همه میشن مجهول. از ذاتو هو المحتاج الی المستقنی به ذاته و صفه هی المحتاج المفتقر الی الموصوف و من البین است که ممتنع است اتحاد مستقنی و محتاج، زیرا لازم میاد که محتاج در این محتاج بودن محتاج الی باشد و بالعکس، یعنی محتاج الی هم در این محتاج الی بودن محتاج باشد، که این عینیت محتاج و محتاج الی مستلزم این است که یک چیزی به خودش احتیاج داشته باشد. ذات به صفت احتیاج دارد، چه صفت هم به این ذات احتیاج دارد، پس ذات از طریق صفت به خودش احتیاج دارد، ذات به خودش محتاج میشه و احتیاج شیء الی نفسه واضح البطلان. و چون عینیت ذات لصفات مستلزم این امر واضح البطلانه، خودش میشه واضح البطلان، یعنی خودش میشه محال. ما حرفایی که تا حالا زدیم با قطع نظر از این استحاله بود، اگر بخوام خود این استحاله رو ملاحظه کنیم دیگه نوبت اون حرفا نمیرسه. بله
متعالیه اینجوری نمیگه که اون صفتی که محتاج است اون عین ذات یه هیچ وقت نمیگه چون صفت یعنی هر محتاج
بله
اونو نمیگه که صفتی که محتاج است عین ذاتی هست که
احتیاج اصلا همونطور که اشاره فرمودن و بعد هم منم قبلا عرض کرده بودم کسانی که قائل به عینیتند میگن صفات خدا برای ذات خدا مثل روشنی برای نوره، یعنی نور ذاتش روشنه، نه یه چیزی به نام روشنی دارد. بله، نه نور چیزی که روشنی دارد. وقتی میگیم دیوار روشن است، غیر از این است که میگیم نور روشن است. دیوار روشن است یعنی چیزی به نام روشنی دارد، اما نور روشن است نه چیزی به نام روشنی داره، خودش هست روشن، یعنی ذاتش همینه. خدا عالم است نه یعنی یه چیزی به نام علم دارد که او به خدا متکی باشد، خدا به او از این مستقیم باشد، این چنین نیست. ذات یعنی علم، علم کله، قدرت کله، حیات کله، این ذات علمه، ذات قدرته. خب اگه این باشه اصلا صفت موصوف نیست، متکی و متکای نیست، محتاج و مستقیم نیست. اینا عرض میکنم حرفی که اونا زدن با قطع نظر از عنوان صفتیت و موصوفیت بوده، ایشون عنوان رو ملاحظه میکنه. اونا میگن به عنوان موصوف صفت رو بر میداریم، این همه هست، این یه ذات ما داریم. بعد در دید دیگری که ملاحظه میکنیم ما یکی رو موصوف میبینیم، یکی رو صفت میبینیم، این دید ما و دید ما که به واقع کار نداره. در واقع فقط یه چیزه، در ظاهر ما این یه چیز رو دوتاش میکنیم، یکی میشه موصوف، یکی میشه صفت، و قبولم داریم که اگر صفت رو به ما انه و صفت رو ملاحظه این تمام اشکالات ایشون وارد میشه، اما صفت رو به ما انه و صفت رو ملاحظه نمی کنیم. امام هم که می فرماد، البته آقایی می گذن، امام هم که می فرماد نفی صفات کنید، یعنی صفت به ما انه و صفت رو نباشه، نه اینکه اصلا علم رو بگید نیست، علم و صفت نگید، بگید همون خود خدا، علم خدا خود خدا، لذا خدا رو نمی شناسی، علمش رو نمی شناسی. همونطور که به کنه خدا نمیرسیم، به کنه علم نمیرسیم. بله مفهوم رو میدونیم، مفهوم وجود رو که مثلا ذات خداست میدونیم، مفهوم علم رو هم میدونیم. مفهوم غیر از واقعیته، واقعیت خارجی معلوم نیستش. یه دیگه حرفای آقایونه، ایشون حرفا رو داره رد میکنه، نمیخوام بگم ردش درسته یا حرف اونا درسته، میخوام بیان کنیم که ایشون چی گفته اونا چی گفته، خودمون نمیخوام نظر بدیم، چون اینجور جهان نظر دادن خطرناک، هر چی حق ما به همون اعتقاد داریم. خلوب به ذات از صفات نه، ایشون قبول داره که خدا عالم است ولی جاهلی نیست، اینو قبول داره، خلوب به صفات رو قبول نمی کنه، مبتلا به این مشکل خلوب به صفات نمیشه، میگه خدا عالم است ولی جاهلی. ازش بپرسید جاهل نیست، جاهل نیست یعنی چی؟ خب باید ناصر بگه عالم هست، چون دیگه نمیتونه واسطه به قائل بشه، ناصر بگه عالم هست، ولی خب اینو نمیگه، میگه جاهل نیست. مثل که در جلسه گذشته بود یا در جلسه گذشته تر من گفتم مکتب تفکیکی ها هم معتقدن به این که خدا عالم هست یعنی جاهل نیست. بعضی از آقایون که بیشتر از من در مکتب تفکیک مطالعه داشتن گفتن که بزرگانشون اینطور نگفتن، من استناد دادم به شنیدنم از یکی از مبلغین اون مکتب، اون به من اینطوری گفت. کتابش میدم من مختصرا مطالعه کردم یادم نیست، ولی اون بزرگواری که با کتاب اینها بیشتر سر کار داشتن به من گفتن که در کتابشون این مطلب نیست. حالا ممکنه بعضی از اساتیدشون ادعا بکنن که خدا عالم است یعنی عاجز نیست، ولی نوع بزرگانشون این حرفو نمیزنن، قبول دارن که خدا عالم است یعنی عالم است. حالا این اگر من نسبتی دادم به آقایون و نسبتم ناروا بوده پس میگذارم. اصلا من اون وقتم داستانشو گفتم، گفتم یکی از مبلغی میشون من اینطوری گفت. خب مطلب بعد رو هم شروع بکنیم. این مسئله که وسط میمونه دو مرتبه ما بخواییم جوشش بدیم و مجدد تکرارش کنیم یه مدتی وقتمون میگیره. اینی که نمیدونم حالا میخواد چکر مطلب امروز رو ولی امروز رو ختمش کنیم، اینشالا روزایی دیگه سر وقت شروع کنیم، سر وقت تموم میشه. حالا امروز استثنان همیشه ختمش میکنم.